بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 151، مورخ 27/11/86.
مصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم على أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. قسم دوم این است که معوض ما به نحو وحدت مطلوب ولی نکلی به ذمه بلکه عمل خارجی می باشد. دقیقا چنان که به یعظاهی بر عمل خارجی است، میگه بعتو که هاذا شات، اینجا هم در حقیقت رکوع به این دابه با قید وصول به کربلا در روز عرفه مورد اجاره است و معوض است. در این صورت اگر خصوصیت تخلف کند و روز عرفه به کربلا نرساند مستأجر رو، اینجا با مشهور موافقیم که عقد خود به خود منفسخ است و جهش این است که اینجا در حقیقت انتفاع معوض است و با انتفاع معوض عقد منفسخ میشه. لذا مستأجر به اجیر رجوع میکنه. تمام اجرت المسما که به اجیر داده است از او میگیر. خوب دقت کنید ببینیم در این دو قسم که معوض کلیه به ذمه یا عین خارجی است و وضع اجیر چگونه می شود. خب اگر عقد رو مستاجر فسخ نکنه در صورت اول یا در صورت دوم بگه راضیم به همین شکل که یه عقد جدید باشه هر جور، مشکلی نداره، اجرت المسما دست اجیر. اما اگر در این دو صورت مستأجر عقد رو فسخ کرد، اجرت المسما رو از اجیر گرفت، خب اجیر این مستاجر رو به مکه و کربلا رسونده است، ولی نه در روز عرفه، دو روز بعد از عرفه. آیا اجیر که اجرت المسما رو هم فرزین پس داده در مقابل این عملش حقی داره یا نداره؟ مشهور علما از جمله سید صاحب عروه، حضرت امام و دیگران قائلند اجیر هیچ حقی برای مطالبه از مستأجر نداره. چرا؟ به خاطر این که فرض این است که عملی که انجام داده اجیر فاقد خصوصیت بوده، روز عرفه نرسون مستأجر رو به کربلا یا ایام حج به مکه، مستأجر هم عمل مقید مطلوبش بوده به نحو وحدت مطلوب، لذا میگوین اجیر به مقتضای اجاره عمل نکردن. اون عملی رو هم که اتیان کرده متعلق اجاره نبوده، ایصال به کربلا بعد از عرفه که متعلق اجاره نبوده، پس بنابراین عمل اجیر هدر و هیچ حقی از مستأجر نخواهد داشت.
چرا الان احسن، ما اون نکته ایم که قبل گفتیم توجه به فرق بین این دو باشه الان توضیح میدیم، اشاره میکنم. شاید
خیلی ازنم میشه نکته باقی از اجاره ولی ممکنه چیزی بشنویم، اما از بابی که هل جزا و الاحسان الا الاحسان، از باب دیگری
هل جزا و الاحسان الا الاحسان یه حکم اخلاقی، یه حکم بایدی نیست. جزاء الاحسان الا الاحسان به اینه که شما همه اجرتون مسما را دست طرف بذارید، بگید نوش جانت، عیب نداره، می‌خواستی ما رو مکه برسونی نرسوندی، یک هفته بعد از حج وارد مکه شدیم، این 2-3 میلیونی دادیم نوش جانت بذار. مثلا اینجوری میشه. و هل جزاء الاحسان الا الاحسان عمل اخلاقیه بالاخره. بسیار خوب، جزاء الاحسان احسان، ثبت العصر ثم انگوش، اینجا احسان بوده یا نبوده؟ میخواسته ایام حج آقا به مکه برسونه، یک هفته بعد رسونده، این احسانه یا نه؟ تازه احسانم که باشه خب اون بس اخلاقیست، ما فعلا بایده. 2 میلیون گفته ما رو روز عرفه به کربلا برسون، روز عرفه نرسونده، حکمم اینه، اجیر رفته فرض کرده 2 میلیونش گرفته، مستاجر از اجیر گرفته، آیا آقای اجیر حق داره برگرده بگه بابا حداقل اجرتت مثل منو تا اینجا بده یا نه؟ مشهور میگن نخه، توضیح هم دادیم، برهان هم اینه، میگن که عمل که مقتضای اجاره نبوده، پس بنابراین به مقتضای اجاره نبوده عمل، عملی هم که انجام شده متعلق اجاره نبوده، متعلق اجاره وصول به کربلا روز عرفه بوده، پس بنابراین عملش هدر است. درست مثل این که آقای خیاط بیاد از منزل شما پارچه قبایی شما رو بگیره ببره بدون گفته شما، بدون عقد قرارداد، بدون امر برای شما قبا بدوزه، بعدم بیاره تحویل شما بده، شما میگیرید قبا رو مجانا میپوشید و هیچ حقی نداره، خودش عمل خودش رو هدر کرده. مثلا اینجور میگن، دقت کنید، این رأی مشهور نسبت به اجیر هم قابل مناقشه است. حق در مسئله چنان که محقق اصفهانی هم اشاره به این مطلب دارن، این است که بین قصور و تقصیر، اینجا باید تفصیل قائل شد، اگر اجیر در حین ادا و انجام عمل می داند که این عمل متعلق اجاره نیست، می داند خصوصیت مطلوب دیگه قابل تدارک نیست، خودش مماطله کرده، سستی کرده، امروز و فردا کرده، بالاخره دیگه میدانه روز عرفه نمیتونه اینا رو به کربلا برسانه، در این صورت اگر اقدام بر عمل کنه، بازم کاروان رو برداره به طرف کربلا ببره، اینجا عالمن و عامدن اقدام کرده بر حد که حرمت عملش، خودش احترام عملش از بین برده، در این صورت ولو مستعجر هم از این عمل بالاخره استفاده میکنه. بعد از عرفه کربلا که رسیده یه زیارت حرم هم میره، بلا شد بشو باید در روز اونجا میمانه مثلا، ولی در این صورت خود اجیر اقدام کرده بعد که حرمت عملش، نه عملش به مقتضای حق دست و نه عملش به امر غیر است، لذا احترام عملش هدر است، هیچ حقی ندارد. و اما اگر یعنی چی؟ علم نداره، علم مستأجر اگر در حین قرارداد میدونسته ممکن نیست، اصلا قراردادی بسته نمیشه. اما بعد از بسته شدن
اگر قرارداد بسته نشد
چطور؟
اگر قرارداد بسته نشد مستأجر بعد اینکه بیشتر بلا مخاطر این عمل باید قرارداد کنه یا نه؟
چطور اگه مستأجرم میداند اینو بخواد بگه؟
خب
قرارداد که بسته شد میدونسته یا نمیدونسته؟ در وقتی اجاره میبستن میدونسته الان نمیرسه به کربلا یا نمیرسه؟ خب اگه میدونسته که صورتش قبل گذشت، اینجا اصلا قدرت بر تسلیم نداره، هر دو طرف میدونستن اصلا اجاره منفسخ است. به خاطر عمل اگر با این آقا بره، خب بله، بعد دیگه عملا اجاره که باطل بوده از اول، خب بله اقدام کرده هماهنگ شده، اون آقا بدون عقد اجاره عملی انجام داده با رضایت این آقا، عملش محترمه، اصلا به مقتضای عقد اجاره نیست، اونجا گویا اجاره ای نیست، طرفین با هم هماهنگ شده. ببینید جهل شخص مستأجر در این العقد دخیله، نه بعد العقد. بعد العقد دیگه فایده نداره. بعد العقد چه بدانه چه ندانه، اگر این العقد امکان بوده بعد العقد عالم هم باشه هماهنگ بشه با این مقتضای عقد، مشکلی ایجاد نمیکنه. حکم همینه. هیچ عقد درسته عیبی نداره، عقد درسته، عقد صحیحه، نه سوء استفاده باشه. آقا میگه بگو شما رو به کربلا برسونم، خب روز عرفه، بله روز عرفه، ولی اطمینان هم داره نمیتونه این کار رو بکنه، ولی به مقتضای عقد با همراه میشه. یا خیلی خب میام عقد بستی ما رو به عرفه برسونی، به کربلا بسیار خوب همراه میشه باید. اینجا دیگه مشکلی در نه در عقد ایجاد میکنه، نه باعث ضمانت او میشه، به خاطری که او خودش این کار رو کرده. مثل اینکه شما منزل نشستید، پارچه رو گذاشتید جلوتون، یک کسی بیاد پارچه رو از جلو شما برداره، شما سکوت کنید. اگه سکوت علامت رضا نباشه در غالب، شما سکوت کنید، اگه سکوت علامت رضای شما نباشه برداره، شما میتونید جلوش بگیرید، کار نکنید. نه، راضی به چی بوده؟ راضی به مقتضای عقد بوده. به این چه کار؟ راضی به مقتضای عقد بوده بالاخره. عقد درست، اگه عقد درست نباشه بعد. دقت کنید. و اما اگر عدم اتیان خصوصیت به خاطر تقصیر اجیر نبوده است، اجیر عمل رو چه انجام میدهن به عنوان وفای به اجاره است، به تصور این که تحقیق و انجام عمل با این خصوصیت ممکن است، شروع به ادا میکنه، آرزه‌ای باعث می شود عمل با خصوصیت اتیان نشود، سر مرد اینا رو معطل می کنه، راه رو گم می کنه و امثال اینها. در این صورت مستأجر که اجاره رو فسخ کرد، اجرت المسماش رو گرفت، اجیر حقی داره، حقش این است که عملی رو انجام داده قصد مجانیت نداشته، در مقام وفا به اجاره خواست عمل رو انجام بده، ولو در مقام عمل مشکلی پیش آمده عمل مصداق وقایع به اجاره قرار نگرفته، اما چون قصد مجانیت هم نبوده است، این که عمل وقایع به اجاره نشده اثرش این است که اجیر اجرت المسما رو استحقاق نداره، به مستأجر رد میکنه، اما چون عمل او به مقتضای اجاره بوده است قصد مجانیت هم نداشته است، به چه دلیل عمل او هدر باشه و از احترام ساقط بشه؟ عمل محترم است به مقتضای اجاره این عمل انجام شده، لذا اجیر به مستأجر مراجعه میکنه و اجرت المثل عمل خودش رو از او مطالبه میکنه. چه کسی جهل مرکب و قصیر باشه؟
عجیب فکر میکنه
که میرسه به صورت عادی، اگر باز اونجا بخواید به تکثیر برگردونید ممکنه در تصویر بعضی از موارد قصور رو بگید قصور نیست و تکثیره، ما اونجا بحثی نداریم دیگه، فعلا اگه مسلمن عن تقصیر نبود و عن قصور بود، یعنی محاسبهاش همه درست بود، میدونست از اینجا تا کربلا 3 روزه، سر مرز معمولا 4 ساعت معطل میکنن، این حساب میکرد میدید کاملا میرسه، رفتم سر مرز عذر طارئ 20 ساعت اینا رو معطل کردن، هواپیما 20 ساعت امسال مکه 26 ساعت هواپیما تاخیر داشت، حالا گاهی از اون بر تاخیر پروازهای آخر نرسیدن، خب این بنده خدا چه کار دیگه، بالاخره آن بحث نکنید کجا میدونم قصور کجا تقصیر، اون موارد دیگه بحث مشتاقی است و باید جای دیگه حل بشه. بله خصوصیت رعایت نشده، دقت کنید ولو عن قصور چرا این کار رو میکرده؟ ببینید به اجیر، اگر از آقای اجیر سوال بشه در صورت اول اجیر رو سوال کنش برای چی رو بردی کربلا، تو که میدونستی نمیرسی روز عرفه، اونجا جواب نمیتونه بده عمل من با مقتضای عقد بوده، چون قرارداد بسته بودم اینا رو بردم، بی خود قرارداد برای روز عرفه بسته شده، تو هم میدونستی عالما آمدن روز عرفه نمیرسی، چرا اینا رو برداشتی بردی؟ عمل با مقتضای عقد نبوده، اما در این صورت کاملا اجیر میتونه بگه عمل با مقتضای عقد بود، نه عمل او به مقتضای عقده، چرا دست اینا گرفتی برداشتی تا لب مرز بردی؟ برای که من روز عرفه اینا رو به کربلا برسونم، پس عمل به مقتضای عقد میخواسته انجام بده، عذر طارئ باعث شده عمل به مقتضای عقد نشده است، پس دائل انگیزه عمل او چرا اون این کار رو کرده؟ به خاطر تطبیق مقتضای عقد بوده، لذا نه قصد مجانیت داشته، به خاطر تطبیق مقتضای عقدم بوده، عذر تاری باعث شده به مقتضای عقد عمل نشده. به او چه کار عمل؟ ببینید مشهور میخوان احترام عمل او رو از بین ببرن. اگه احترام عمل رو شما ثابت کردید، لا محاله هر جا احترام عمل باشه حجت المثل ثابته. مشهور میخوان احترام عمل رو از بین ببرن. به چی از بین میبرن؟ میگن خب وحدت مطلوب بوده، عمل که مطابق با عقد نبوده. ما میگیم بسیار خوب. اونا میگن عمل مطابق با عقد نبوده، بنابراین احترام عمل از بین رفته، عمل هدر است. ما میگیم آقا درست عمل مطابق با مقتضای عقد نشده، اما به چه انگیزه آقای عجیب کار کرد؟ چرا دستی آقا رو گرفت برداشت ببره؟ برای این بود که عمل به مقتضای عقد داشته باشه. پس در اصل عمل هدر نبوده، میخواسته عمل کنه به مقتضای عقد. از این طرف قصد مجانیت هم نداشته. عملی که قصد مجانیت نبوده، میخواستم طرف به مقتضای عقد عمل کنه، این عمل چرا احترامش از بین برود؟ اینو ثابت کنید. قصد مجانیت اگه داشته باشه هیچ چیزی مطالبه نمیتونه داشته باشه. عدم قصد مجانیت خیلی تاثیر داره. خب نه، فرض قبلی وقتی مطمئن است که اجاره باطل است، قصد مجانیت نمی کنه، میخواد چی بگیره؟ اجاره که باطله، حجت المسما که حقش نیست از اول میدونه، قرارداد دیگه ایم نبسته. قصد مجانیت معناش اینه که نه اینکه هر کسی ممکنه قصد مجانیت نداشته باشه، طرف هم میاد به زور این پارچه شما رو میبره، میگه به قصد مجانیت نیست، بعدا هرگی شده پول لردش میگیرم. مقصود از قصد مجانیت این نیست، مقصود اینه که بالاخره یا باید عقدی باشن مقتضا داشته باشه.
اگر قصد مجانیت خب نداشته،
بله،
اگه
قصد مجانیت نداشته یا داشته؟
نداشته باشه تو
فرض قبلی. خب اگه قصد مجانیت نداشته باشه که باید فصل خصومت بشه دیگه، اون قصد مجانیت نداشته. ببینید آمد خیلی از افراد اتفاق میفته، شما نگاه کنید همین کسانی که کاروان افراد رو برمیدارن میبرن به عنوان اینکه یک سال خودش مکه رفته، میگه کاری نداره یه در من برمیدارم میبرم اونجا. خیلی هم اتفاق میفته، حتی تو خود مدینه تو مکه اتفاق میفته، از عرفات به مشعر مدیر کاروانی که وارد نیست میخواد افراد رو ببره، بلد نیست، نمیتونه این کار رو انجام بده، 14 کیلومتر حج خیلی ها باطل میشه، نمیتونن به وقوف اختیاری برسن. ببینید همه تصویرها هست. قصد مجانیت معناش اینه که تارت هم میگه بر طبق مقتضای عقد، اینجا قصد مجانیت مسلم نیست که صورت دومه، میگه قصد دارم به مقتضای عقد عمل کنم، نمیخواد یک کار مجانی برای شما انجام بده. صورت اول اگه دائمی داشته باشه میگیم لا محاله کار تو مجانیه، یعنی تو باید قصد مجانیت داشته باشی. به چه معنا در صورت اول اگه تقصیر باشه؟ به خاطر اینکه اجاره که باطله، یعنی اجاره ای که نیست، میدونی نمیتوانی برسونی افراد روز عرفه به مکه، پس اجاره که منفسخ میشود. از این طرف جور دیگه هم که نمیتونی مطالبه کنی این پول رو از اون آقا، تو قرارداد دیگه ای نبستی، پس لا محاله عملت میشه مجانی، یعنی بی خود افراد برداشتی بردی. نه ببینید نه قصد معنای قصد به اون معنای دی. نه از همینه، مقصود همینه که عمل مجانی واقع میشه در صورت اول، و در صورت دوم عمل مجانی واقع نمیشود. قصد مجانیتی چرا میاری؟ برای این که تارت هم بالاخره به گردن طرف میخوایم بذاریم، تو هیچ قصدی نمیتونی داشته باشی تو قصد مجانیت، نمیتونی قصدی داشته باشی، حالا قرگی رو میزه، نمیتونی قصدی داشته باشی تو قصد مجانیت، اجاره نبوده، قراردادی هم نبوده، پس لا محاله این عمل مجانی واقع میشه. مقصود همینه. همینه دیگه، همین توضیح همینه دیگه، خودش اقدام میکنه، یعنی در حقیقت خودش داره قصد مجانیت میکنه، یعنی به این معناست که خودش داره قصد میکنه، میگه قراردادی که نیست، پس گویا من عمل رو دارم مجانی برای شما انجام میدم، لذا هیچ چه حتی مطالبه نداره.
این مستقیم
یا موجود
اول میدونستن در
مقام
قرارداری، الان با این که
میدونه
قدرت نداره
این نداره
حرکت
بکنه. چون چی؟ یعنی چی بقاهن لازم؟ آقای عجیر وقتی داره این آقا رو از شهر حرکت میده ببره کربلا، میدانه روز عرفه به کربلا نمیرسه.
سب
کنید
وقتی قرارداد بستن میدونست میرسه. الان چرا این عمل رو داره انجام میده؟ یعنی چرا داره این آقا رو میبره به سمت کربلا؟ این بردن به سمت کربلا اگر عمل به مقتضای عقد باشه عملش محترمه، اگر عمل به مقتضای عقد نیست، یعنی میداند روز عرفه به کربلا نمیرسد، باید با آقایون بگه آقا روز عرفه نمیتونیم به کربلا برسیم، چیکار میکنیم؟ بله ضرر نمیرسنه. الان ما هم میگیم ضرر نمیرسنه به عقد، الان ما هم میگیم ضرر نمیرسنه، ما میگوییم وقتی نرسون اینا رو به کربلا چه میدانست عمل بر طبق مقتضای عقد نیست، لذا عملش بر طبق مقتضای عقد نیست. مثل این که اجاره بسته برای شما که یخچال بیاره فریزر برای شما آورده است، میگن عمل ایبی نداره آورده اشکال نداره خب بیاره، ولی عمل به مقتضای عقد نیست. بسی دقت کنی نتیجه این که در این دو قسم با مشهور علما در دو حکم ما مخالفت کردیم، هم نسبت به این که مستأجر در مقابل فقدان خصوصیت حکمش چیست، در قسم اول با مشهور مخالفت کرد، هم نسبت به حکم اجیر در این دو قسم مشهور می گفتن اجیر هیچ حقی نداره، ما بین صورت قصور و تقصیر طبعا لمحقق اصفهانی تفسیر قائل شد. خب اینجا حرفای مرحوم آقای خویی رو ببینید، با این بیان مقایسه کنید ما بین اشتراک این مطلبی که ما گفتیم با حرف آقای خویی چیه، ما بین افتراقش چیه، دیگه متعرض نمیشه مرحومیشون رو مطالعه کنید خودتون در میاد. قسم سومین است که خصوصیت مفقود شده است و تخلف از خصوصیت است، ولیکن عمل به عنوان تعدد مطلوب است، کأن مستأجر دو تا مطلوب داره، یکی زیارت کربلا، مطلوب دوم این که این زیارت خوبه در روز عرفه هم باشه، و عمل اجاره هم به نحو کلی فی الذمه. اینجا پس از تخلف خصوصیت چون تعدد مطلوب نسبت به یک مطلوب اجاره صحیح است که اصل وصول به کربلا باشه، نسبت به این که مطلوب دوم محقق نشده است، اینجا
اینجا شخص مستجر میتواند ما به تفاوت این عمل رو از اجیر مطالبه کنه، به این معنا که اینجا گویا دو تا عمل کلی رو مستأجر مالک شده، یک کلی مطابق خارجی پیدا کرد نسبت به او با اجیر بحثی نداره، قسمت دوم و مطلوب دوم رو آقای اجیر در خارج تطبیق نداد، می تواند عقد رو نسبت به این مطلوب فسخ کنید و اگر عقد رو فسخ کرد به نسبت این مطلوب از اجرت المسما از اجیر میگیره، و اگر عقد رو فسخ نکرد در این صورت اجیر ضامن است قیمت این مطلوب دوم رو به آقای مستأجر پرداخت. قسم چهارم تعدد مطلوب و عمل جزئی خارجی است. اینجا در صورت تخلف مطلوب دوم حکم چگونه است؟ فردا انشاءالله بررسی خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.